بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، الصلاة و السلام علی عبده و رسوله، حافظ سره و مبلغ رسالاته، سیدنا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد. و علا اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. برادران و خواهران گرانقدر، اساتید و سروران بزرگوار، سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. دیشب خدمت دوستان شعری رو از حافظ تقدیم کردم که این شعر یک اوجی میگیره در از زمانی که شروع میشه تا زمانی که به اوج خودش میرسه. شعر به این صورت بود که زان یار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکته‌دان عشقی بشنو تو این حکایت. رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. بعد این شعر تمام خدمت دوستان عرض کردم، حافظ شناسان میگن که حافظ این رو در مرثیه امام حسین علیه السلام گفته. بعد میفرماید در این شب سیاه، همینجا اونجاست که اوج میگیره، در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه ای برون آو ای کوکب هدایت. دیشب صحبت کردیم راجع به این که هر کسی باید یک هدفی در زندگی داشته باشه و برای اون هدفش تلاش کنه. حافظ خیلی خوب هم خدا رو شناخته، هم دنیا رو شناخته، هم انسانها رو شناخته. میگه درسته من یه هدفی دارم، ولی تاریکی ها نمیذاره من به اون هدفم برسم. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه ای برون آو ای کوکب هدایت. یعنی چی؟ یعنی که بدون شما ائمه ما به جایی نمیرسیم، ما راه رو گم میکنیم. خداوند این دنیا رو بر اساس فرمول‌های عجیب و غریبی آفریده. حتی اگر ما اون فرمول‌ها رو هم یاد بگیریم، بدون الگوهای سالم، بدون الگوهای درست، ما به جایی نمی‌رسیم. و همین دلیلی که خداوند انسان‌های کاملی رو مثل امام حسین علیه السلام برای الگوی ما فرستاده که راهنمایی باشن. سختی‌ها کشیدن، زحمت ها کشیدن، فداکاری ها، جانفشانی ها، که ما بتوانیم از اونها به عنوان الگو استفاده کنیم. ما که اینجا جمع شدیم، آمدیم با این بزرگواران بیعت ببندیم، بگیم ما عاشق شماییم یا امام حسین، ما میدانیم که به جایی نمیرسیم، ولی دنبال شما آمدن ما رو میبره به اون هدفمون میرسانه. یک شعری حافظ داره که امشب این رو میخوام براتون بخونم. من دوست دارم این شعر رو روی سنگ مزار من بنویسن، خیلی زیباست. میفرماید خرم اون روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. اینجاشو خوب گوش بدید. گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب، گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب، من به بوی سر آن زلف پریشان بروم. گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب، من به بوی سر آن زلف پریشان بروم. واقعا دوستان، بدون دنبال کردن این بزرگواران ما به جایی نمیرسیم. حافظ خیلی خوب فهمیده، خیلی خوب فهمیده، میدانه بدون دنبال کردن اینها به جایی نمیرسیم، ولی ما به بوی سر آن زلف پریشان اگه بریم میرسیم به یه جایی. چون صبا با دل بیمار و تن بی‌طاقت به هواداری آن سرو خرامان بروم. دیدید اینجا توی جامعه مثلا یک افرادی هستن که از یک مقامی یا یک تلنتی برخوردار هستن، بعد اینها یه سری هوادار یا به قول اینجا فن دارن. ما هم فنهای امام حسین هستیم، ما هم هواداران امام حسین هستیم. اینجا جمع شدیم هواداری خودمون رو اعلام کنیم، همینجوری که هوادارا مثلا دنبال اون کسانی که دوست دارن راه میفتن، از یه جایی به یه جای دیگه، از یه شهری به یه شهر دیگه میرن. ما محرم رو انتخاب کردیم جمع بشیم هواداری خودمون رو اعلام کنیم، بگیم یا امام حسین ما عاشق توییم، ما دنبال تو میایم. با عاشقم نمیشه کاری کرد. شما بدانید امام، اگه ما عاشق امام حسین باشیم از صمیم قلب، امام حسین با شما میتوانید با یه جوانی که دارید اگه عاشق بشه کاری بکنید؟ کاری نمیشه کرد. باید هواشو داشته باشید. امام حسین هم هوای ما رو خواهد داشت. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. میگه اگر شما عاشق امام حسین شدید، هوادارش شدید، اون موقع شما رو میبره تا ملک سلیمان. نذر کردم که از این غم به در آیم روزی، تا در میکده شادان و غزل خوان بروم. به هواداری او ذره صفت رقص کنان، تا لب چشمه خورشید درخشان بروم. تازیان را غم احوال گرانباران نیست. خیلی این جالبه. تازیان را غم احوال گرانباران نیست. به هر حال ما یه بار گناه بر دوشمون هست. میگه غریبه ها غمی ندارن از این باری که ما داریم به دوش میکشیم. تازیان را غم احوال گرانباران نیست. پارسایان مددی تا خوش و آسان بروند. یعنی ای دوستان شما بیاید کمک کنی. شما هم که مثل من هوادار این ائمه هستید، این بزرگواران هستید، شما هم کمک کنید که من به مقصودم برسم، به مقصدم برسم. و این واقعا یک وظیفه بزرگیش بر عهده ما. تازیان را غم احوال گرانباران نیست، پارسایان مددی تا خوش و آسان بروم. ورچه حافظ نبرم ره ز بیابان بیرون، همره کوکبه آصف دوران بروم. صلواتی محبت بفرمایید. دوستان دیشب صحبت کردیم راجع به این که اگر ما دنبال روی این ائمه باشیم، انسانهایی که انسانهای کامل که خداوند به عنوان الگو برای ما فرستاده، دیگه لازم نیست زیاد زحمتی بکشیم. فکر میکنیم، میبینیم، نگاه میکنیم به زندگی این بزرگواران، ببینیم در مراحل مختلف زندگیشون وقتی با مشکلات برخورد کردن چرا عکس العملی نشان دادن. ما هم همون عکس العمل رو نشان میدیم. از جمله مثالی که زدیم، مثال حضرت علی علیه السلام یا حضرت امام حسین علیه السلام بود با افرادی که شیعه نبودن. گفتیم که امام حضرت علی علیه السلام در کتاب نهج البلاغه می‌فرمایند من انقدر به خلیفه دوم کمک کردم که بعضی وقتا احساس گناه می‌کنم. حضرت نه تنها مقابله نمی‌کردن، سکوت هم می‌کردن، کمک هم می‌کردن. بعد مثال زدیم، گفتیم در مقابل داعش، در مقابل خوارج، در مقابل یزید هر دوی اینها قیام کردن که داعش هم همون نواده های همونها هستن. ما باید حالا قیام کنیم، منظوری نیست که حتما با شمشیر، بلکه یک کسی ممکنه با قلمش بر علیه اینها قیام کنه. خبر خوشحالی که امروز برای دوستان نوید دارم، مژده دارم، این هستش که میدانید خب ما شیعیان انسان‌های صلح دوستی هستیم. ما همیشه دست محبت و دست دوستی به سوی برادران اهل سنت دراز کردیم. بگذاریم از یک عده‌ای که دکانی باز کردن برای تأمین معاش زندگی دنیوی، دارن یک بلوایی رو به پا میکنن، میخوان یک عرض حضور شما اختلافی رو راه بیندازن. نگرانی ما از این بود که اهل تسنن چرا نمیان با ما اتحاد برقرار کنن. امروز یک چیزی رو دیدم که میخوام خدمت دوستان عرض کنم، باعث خیلی خوشحالی شو. یک وبسایتی هست که حالا من دیگه اسمش رو نمیبرم که یه موقع دوستان حمله بر این نشه که اینجا تبلیغ وبسایتی میکنی. این وبسایت وبسایت اهل تسننه. در ماه بین 2.5 تا 3 میلیون نفر از این وبسایت بازدید میکنن. این رقم خیلی بالاست. یعنی وبسایت های معمولی رو وقتی که 5,000 نفر نگاه میکنن، صاحب اون وبسایت خیلی خوشحال میشه در ماه. این وبسایت بین 2.5 تا 3 میلیون بیننده داره. بسیار همین وبسایت مشخصه که خیلی قشنگ روش کار میکنن، چه نکته‌ای رو کجا مینویسن، اهمیت مطلب کجاست، معلومه یک عده خیلی پروفشنال رو این کار میکنن، متعلق هست به برادران اهل تسنن. امروز صفحه اول این وبسایت رو که باز کردم، در اول در اون بالاترین قسمت اون مقاله‌ای که نوشته بودن این بود. من مقاله رو اصلش رو پرینت کردم آوردم که خدمت دوستان مقداریش رو بخونم. شیعه و سنی both need to work together to uphold the legacy and sacrifice that the grandson of Prophet Muhammad صلوات الله علیه امام حسین، حالا این چیزیست که اونها نوشتن، رضی الله عنه gave. شیعه و سنی both need to work together to uphold the legacy and sacrifice that the grandson of Prophet Muhammad, peace be upon him, Imam Hussein, gave. The sacrifice that he gave. چقدر این باعث خوشحالیه که اهالیت اهل، که برادران و خواهران اهل تسنن به این نتیجه رسیدن که باید ما we have to work together to uphold the legacy of this sacrifice. این تیتر مقاله بود. بعد خیلی زیبا این مقاله نوشته شده. حالا فارسیش هم خدمت دوستان بگم، شیعه و سنی، این برادران و خواهران گفتن باید با هم کار کنن تا این حماسه امام حسین علیه السلام برای همیشه زنده بمانه. بعد گفتن at the beginning of each Islamic lunar calendar in various parts of the Muslim world, the first 10 days are observed as a commemoration of the most horrific and tragic event. In places like Iran and Iraq, Muslims stage passion play. In India and Pakistan, they have a huge taziyah, and Shia Muslim relieve the story of the first 10 day of Muharram that took place in the first century of Islam when the grandson of Prophet Muhammad, peace be upon him, Imam Hussein, challenged the authority of Yazid, the Umayyad ruler, and he established the principle that sometimes the goal of life became more important than itself. میگه در 10 روز اول محرم شیعیان در نقاط مختلف ایران، پاکستان، عراق، هند تعزیه درست میکنن، یادآوری میکنن حماسه ای رو که امام حسین علیه السلام، اینا رو اهل تسنن میگن، اهل تسننی که انقدر قوی هستن که وبسایتشون در ماه 2.5 تا 3 میلیون نفر بازدید کننده داره. حالا جالب میشه از این قسمت به بعدش. میگه امام حسین استود فور د قرآنیک پرنسپل آف جاستیس اند فیرنس. امام حسین قیام کرد که اصل قرآن که عدالت و قسط بود رو نگه داره. امام حسین علیه السلام spoke on behalf of those who were marginalized by the class of rulers who were laying the foundation of dynastic rule in Islam. می فرماید که امام حسین علیه السلام سخنگوی اون عده‌ای بود که حاکمان داشتن اسلام رو بر علیه اون کسانی که حاکمان داشتن اسلام رو به صورت یک داینستی در می آوردن از یک حالت دینی. پس امام حسین علیه السلام سخنگوی کسانی بود که علیه اون حکومت بودن. امام حسین علیه السلام refused the surrender to the forces of oppression knowing fully well that he could perish in this process. امام حسین علیه السلام تسلیم حاکمانی که قرار بود اسلام را از بین ببرن نشد، در حالی که میدانست در طی این پروسه، در طی این فرایند خودش ممکنه از بین بره. این برای من خیلی نوید بخش بود که اهل تسنن به اینجا رسیدن و چقدر به زیبایی این مطلب رو عنوان کردن. بعد حالا ادامه این هست. من البته جایی که اونها فقط تغییری که در این نوشته ها دادم، جایی که اونها برای امام حسین نوشتن رضی الله عنه، من گفتم علیه السلام، وگرنه این مطلب رو خدمت دوستان خواندم. بعد توضیح میده این مقاله، میگه در 10 روز اول محرم اهل تسنن کارشون اینه که چون سال نو قمری هستش، عروسی ها و مهمانی ها و اینها رو برگزار میکنن، در حالی که شیعیان عزادار هستن و اهل تسنن روز 10 محرم رو به یاد اون روزی که حضرت موسی از به اصطلاح مصر بیرون رفت روزه میگیرن، در حالی که اون روز در برای اهل تشیع روز عزاست و روزه گرفتن حرامه. بعد میگه اصلا بذارید کنار اینها رو، مهم نگهداری این حماسه امام حسینه که برای نگهداری اسلام، برای برپا کردن عدل و داد قیام کرد. این دوستان خیلی خبر خوبیه که در کشورهای غرب اهل تسنن بیدار شدن. حالا ما باید به همین ترتیب این دوستان رو حمایت کنیم، دست اتحاد و دوستی بدیم تا وقتی که اینها با ما دست برادری میدن. ولی همین جوری که حضرت علی علیه السلام بر علیه خوارج قیام کرد، ما هم باید بر علیه داعش و سلفی ها و همینجوری که آجای قزوینی گفتن بنویسیم، شعار بدیم، گاد بزنیم، فریاد بزنیم و قیام کنیم و ساکت ننشینیم. صلواتی محبت بفرمایید. خب دوستان، روز گذشته صحبت از این کردیم که یکی از سوالاتی که علم نمیتوانه جواب بده ولی دین براش جواب داره این استش که خداوند چرا ما رو آفریده؟ هدف خداوند از خلقت ما چی بوده؟ آیا ما آمدیم در این دنیا یه سری ناراحتی های رو تحمل کنیم، بیماری ها، درد ها، رنج ها یا خوشی ها همراهش باشه؟ یا اینکه هدف دیگه ای از این آفرینش بوده؟ فکر میکنید که چه کسی میتوانه این سوال رو به نحو احسن جواب بده؟ که هدف خلقت ما، هدف خداوند از خلقت ما چه بوده؟ چه کسی بهتر از خود خداوند که ما رو آفریده؟ خداوند در سه جای قرآن سه مطلب رو عنوان میکنه از خلقت انسانها. اولا خدمت دوستان عرض کنم، انسان تنها موجودی بود که خداوند اون رو آفرید و قبل از آفرینشش اعلام کرد که میخوام این موجود رو بیافرینم. همه موجودات دیگر رو خداوند بدون انانسمنت قبلی، بدون اینکه از قبل راجع بهشون صحبت کنه، آفرید. ولی در مورد انسان خداوند اعلام کرد به فرشته ها، خداوند گفت میخوام یک موجودی بیافرینم، میخوام انسان بیافرینم. پس این مشخص میکنه که انسان برتری در آفرینش نسبت به همه موجودات داشته. شما وقتی یه چیز مهمی رو میخواید مثلا به بازار عرضه کنید، بسازید، اختراع کنید، وقتی خیلی مهمه از قبل اعلام میکنید. وقتی چیز مهمی نیست میدید به بازار بی سر و صدا. حالا خداوند سه مطلب رو عنوان میکنه. اولین مطلب میفرماید که من انسانها رو خلق کردم که بر اونها رحمت ارزانی بدارم. این هدف اصلی از خلقت این بوده که خداوند انسانها رو خلق کرد که رحمت و نعمتهای خودش رو به اونها ارزانی بداره. خب کسی از دوستان هست که با دانستن این اعتراض کنه، بگن من رحمت خداوند رو نمیخوام، من نعمتهای خداوند رو نمیخوام؟ مسلمن همه وقتی که این خبر رو میشنون خوشحال میشن. این هدف اصلی خلقت. هدفهای فرعی هم به دنبال هستش که هر کدام از این هدفها یک سودی برای خود انسانها داره. خداوند در جای دیگه قرآن میفرماید من انسانها رو آفریدم که من رو بشناسن. خب خداوند آیا نیازی داره که مثلا ما اون خداوند رو بشناسیم؟ خداوند که بی نیاز، غنی از این. این شناخت برای خود ما سود داره، چون حضرت امام حسین علیه السلام میفرمایند انسان ها اگر خدا رو بشناسن و اون رو عبادت کنن، از عبادت خلق بی نیاز میشن. خداوند میفرماید من انسان ها رو آفریدم که من رو بشناسن، و در سومین قسمت از قرآن میفرماید من انسان ها رو آفریدم که من رو پرستش کنن، عبادت کنن. عبادت هم یعنی دنبال روی کردن، دنبال دستورات من بیان. امام حسین هم میفرماید اگر شما خدا رو شناختید و عبادت کردید، از پرستش خلق بی نیاز میشید، از دنبال روی خلق بی نیاز میشید. خب حالا ما فکر کنیم حتی اگر اون قسمت اول نبود، ما که به هر حال میدانید زندگی ما دوستان یه چیزی بالای 85%ش دست ما نیست. درصد زیادی از زندگی ما دست ما نیست. از ابتدای خلقت ما هیچ وقت تصمیم گرفتیم که مثلا بنده تصمیم بگیرم رنگ چشمام چه رنگی باشه، رنگ موهام چه رنگی باشه، مثلا در چه خانواده‌ای بیام به دنیا، هیچ کدام از اینها دست ما نبوده. در طول زندگی هم خیلی چیزها هست که دست ما نیست، فرای اونی که ما فکر میکنیم. مثلا آمدن من در اینجا ایستادن، فکر میکنید همش دست خودم بوده؟ ابدا اینطوری نیست، شاید یه درصد کمیش دست بنده بوده. خب حالا با دانستن این خداوند ما رو آفریده که به ما رحمت ارزانی کنه. کجا ارزانی کنه؟ در این دنیا یا در اون دنیا؟ در هر دو دنیا، هم در این دنیا هم در اون دنیا، منتها در این دنیا موقتی است. خداوند میخواد اون رحمت واسعش رو به ما ارزانی کنه، جایی که ما دیگه هیچی دست خودمون نیست، یعنی اون جایی که خداوند ما رو آفریده. اگر خداوند، سوال من اینه، اگر خداوند میفرمود بشر من تو رو آفریدم تو بهشت باشی، همین، کسی اعتراضی میکرد؟ نخه، همه خیلی خوشحال بودن، همه هم تشکر میکردن. ولی الان اگه میبینید یه عده اعتراض میکنن که خداوند چرا ما رو آفریده، به خاطر این سختی ها و چلنج های زندگی رو نمیخوان تحمل کنن و اینها لازمه رسیدن به اون رحمت هست. خداوند میفرماید من شما رو آفریدم که رحمتم رو به شما ارزانی بدارم، برای رسیدن به اون رحمت بعد من رو بشناسی و من رو عبادت کنی. حالا این عبادت امام حسین هم میفرماید اگه کردی، از پرستش خلق سخت داره یا پرستش خداوند؟ چقدر سخته که انسان مثلا دنبال یک شخصی بره و تقاضایی داشته باشه. من همیشه به این بچه ها و دوستانی که سر کلاس هستن میگم همیشه دعا کنید که شما اون کسی بشید که میان به شما، از شما کمک میخوان، چون اگر شما از اونها نشید، از اونهایی میشید که برید کمک بگیرید. همیشه آدم بهتره که بیان ازش کمک بگیرن. در نتیجه وقتی که انسان عبادت خداوند بکنه، اگر وقتی که انسان پیروی خداوند بکنه، در اون مرحله قرار میگیره. وقت تمام شد، مطلب زیاده، ولی یه مطلبی رو که خدمت دوستان میخوام عرض کنم اینه که حاج‌آقای قزوینی فرمودن که پدر مادرها، بچه ها باید خیلی حواسشون جمع باشه. من خبر خوشحالی که برای جامعه خودمون اینجا دارم این استش که الحمدلله پدر مادرای جامعه ما حواسشون خیلی جمعه. من خیر مقدم میگم به سرکار برادر بزرگوار جناب آقا احمد شیرازی و خانم محترمشون که از مکه تشریف آوردن با دختر 13 سالشون. ببینی این سارا خانم شیرازی ما از سن 6-7 سالگی می آمد این مدرسه روز شنبه. این البته این نمونه ایستا، خیلی زیاد از این بچه ها داشتیم، ولی چون سارا خانم امسال مشرف شده مکه، 13 سالشه، با این گرما، سختی ها، مریضی ها، شلوغی ها، برای که فرمان خدا رو اطاعت کنه همه رو قبول کرده رفته مکه. این نشان میده که الحمدلله جامعه ما، پدر مادرای ما همه حواسشون جمعه، همه از اون سلف اورنسی که آقای قزوینی فرمودن برخوردار هستن. برای سلامتی این دختر گل من سارا خانم شیرازی صلواتی خط بفرمایید. و آل محمد و عجل فرج. ز جان گذشت که حق باز در جهان ماند، ندای حق طلبی گرم و جاودان ماند، که مرگ در راه حق آرمان زندگی است، به زیر بار ستم زندگی چو بندگی است. گذشت بحر حقیقت ز خیش و خیشاوند، گذشت بحر حقیقت ز خیش و خیشاوند، به راه حق بگذشت از برادر و فرزند. سرود نابترین شعر استقامت را، حماسه همه یاران راست قامت را، که بحر مردم مظلوم و تشنه باران شد، اثرگذارترین شعر روزگاران شد. حسین سرخترین لاله بهاران است، خروش تندر و فریاد روزگاران است. بیار میده اگر جسم لاله گونه حسین، هنوز در رگ جاری است خون حسین. اللهم انی اسالک و اتوجه الیک بنبیک نبی الرحمه محمد صلی الله علیه و آله، یا ابا القاسم یا رسول الله، یا امام الرحمه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، یا ابا الحسن، یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله، یا ابا محمد، یا حسن ابن علی ایها المجتبى، یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، یا ابا عبدالله، یا حسین ابن علی ایها الشهید، یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.